أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، و علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. شک در تکلیف گاهی مسبب از فقدان دلیل، اجمال دلیل، تعارض دلیلین و امثال اینها هست که از این تعبیر میشه به شک در تکلیف ثبوتن، که نمیدونیم تکلیفی وجود داره یا نداره و منشأش این است که دلیل بر وجود نداریم، فقدان نص، تعارض نصین، اجمال نص و امثال اینها. و تارتن شک در تکلیف این هست که منشأ شک ما امتثال هست، چون بعد الامتثال تکلیف ساقط میشه. بنابراین اگر شک در امتثال میکنیم که من امتثال کردم یا نکردم، قهرن شک میکنم که تکلیف الان وجود داره یا نداره، تکلیف هست یا نیست. مثلا میدانیم که صل صلات الظهر دلیل قاطع داریم برای اینکه همچی تکلیفی در ثبوت وجود داره. خب حالا اگر کسی ساعت 4 بعد از ظهر شک کرد که من علی الرسم که اول وقت نماز ظهر رو میخوندم، امروز خوندم یا نه، گاهی پیش میاد برای شخص، الان این شک نمیداریم که صل صلات الظهر این تکلیف متوجه او هست یا نیست، منشأش فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و امثال ذلک نیست، منشأش اینه که نمیدونه اون تکلیف معلوم رو امتثال کرده است تا ساقط شده باشد، یا امتثال نکرده و ساقط نشده. پس اینجا هم شک در تکلیف هست، منتها منشأش امتثاله، که اینو بهش میگیم شک در تکلیف در مقام سقوط. محقق خویی بین این دوتا صورت را، یعنی اونجایی که شک در تکلیف در اثر سقوط نباشه بلکه شک در تکلیف ما در اطراف علم اجمالی باشد، یعنی اجمال دلیل داشتیم که تعیین نشده و الان نمیدونیم تکلیف این طرفه این طرفه، تکلیف به مثلا صلات قصر یا به صلات تمامه، این موارد رو فرمودن که اگر در یک طرف اصل بلا معارضی وجود داشته باشد، اون اصل بلا معارض جاری می شود و بنابراین اون طرف را می توانیم انجام بدیم. اما می فرمان در شک در تکلیف در موارد سقوط که منشأ شک شما امتثال هست، اینجا ولو اصل بلا معارض وجود داشته باشد، این اصل بلا معارض قابل اعتماد و استناد نیست. مثلا در همین مثالی که زدیم، اگر یقین داره که نماز ظهر واجبه و ساعت 4 بعد از ظهر شک میکنه که آیا من نماز خونده ام یا نخونده ام، خب اینجا نمیتونه تمسک به براءت بکنه، یه خب من الان شک دارم، بالاخره شاید خوندم دیگه تکلیفی بر ساقط شده باشه، شاید هم نخوندم تکلیف وجود داره، از حالا شک در تکلیف دارم، براءت جاری میکنم. نمیتونم چه حرفی رو بزنم. چرا؟ چون اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقین. عقل میگه وقتی میدانی مولا از تو یک چیزی رو خواسته است، تا یقین پیدا نکنی که اون خواسته رو تحویل مولا دادی، نمیتونه آرام بنشینی. چرا؟ حالا به مناشع مختلف، یکی این که دفع ضرر محتمل، یکی این که بی احترامیه به مولاست، حق مولویت مولا اقتضا میکنه که احراز کنی که از خواسته او برآمده. پس بنابراین چون اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی، اینجا نمیتونیم به اصل مراجعه بکنیم. همین مطلب رو ایشون میفرماین، همین بیان در موارد علم اجمالی هم هست که بعد از اینکه شما علم اجمالی دارید، یا قصر بر شما واجبه یا تمام بر شما واجبه، حالا قصر رو انجام دادید، اینجا نسبت به تمام ولو شما اصل بلا معارض دارید، چون جریان اصل در تمام، بگید براءت دارم از تمام، معارضه نمی کنه با اصل براءت در قصر، چون قصر اصل براءت چاره وجهی نداره که در اصل در برای قصر براءت جاری کنه، چون اثری بر اینو نیست، انجام شده. بنابراین جریان اصل در مورد قصری که انجام شده است چون اثر ندارد، بنابراین اصل در اون مورد جعل نشده و الان اصل اشاره راجع به اون طرف نداره. وقتی نداشت اما راجع به این طرف که نماز تمام باشه اشاره، خب شما شک دارید، میتونه بگه که براءت جاری کن. این براءت با اصلی در مقابلش نیست که با اون معارضه کنه، ولو این چنینه. ولی اینجا میگیم این اصل قابل اعتماد و استناد نیست. چرا؟ برای همون اشتغال. شما بالاخره اشتغال یقینی داشتی به یک تکلیف جامع بین الامرینی که یا تمام است یا قصر است، این که یقین داشت. الان نمیدونی اون تکلیفی که به گردن شما آمد در اثر علم اجمالی از عهده او برآمدی یا نه، به مجرد خوندن قصر که یقین به براءت پیدا نمی کنی. شاید تکلیف تمام بوده و همینطور به گردن شما هست. کجا؟ هر جا نداریم نمیگیم، هر جا داریم که همه کجا ها نداریم؟ اونجایی که منشأ سقوط و امتثال، منشأ شک ما سقوط و امتثال نباشه، درست؟ کجاست؟ اونجاست که منشأ فقدان دلیل، اجمال دلیل، تعارض دلیلینه و امثال ذلك، اونجا بله، و علم اجمالی هم نباشه، خب اونجا بله براءت جاری میشه.
از ایرادی که دیروز
در محقق خودی گرفتیم برمیگردیم؟ ما تا الان کلام آقای خودی رو داریم نقل میکنیم.
خب یعنی الان بین
حرفای آقای خودی رو داریم نقل میکنیم، ایشون بین مقام ثبوت و ثبوت تفاوت قائل شده. میگن در مقام ثبوت همونه که گفتیم، هر جا اصل بلا مراد معارض پیدا کردی جاریه.
دیروز اینو به عنوان اشکال گرفتیم، گفتیم که چرا شما همچین این تفاوت قائل،
بابا فرمایش ایشون اشکال کردیم، گفتیم حرفتون با حرفای دیگتون که بعدن زدید نمیسازه، اما فرمایش ایشون اینه.
قائل حد شما فرمودیم که شاید حواسش نبوده و این
معاذ الله نگفتیم حواسشون نبوده، گفتیم گفتیم همچه حرفی نزدیم که معاذ الله اینجور بگیم، نه گفتیم علم اصول تدریجی تقویت شده. حالا در یه زمانی اوائل مثل شیخ اعظم، شیخ اعظم بسیاری یعنی بنیانگذار نکته های اصلی شیخ اعظم، اما چون بنیانگذار در ابتدای هم به همه جهات و خصوصیات توجه ندارن، بعدا تلامذه محققین بعد تکمیل میکنن و بنابراین اینجا هم اون عرضی کردن این بود که محقق خوبی اون وقتی که اینجا رو محاسبه میکردن هنوز این جهات مختلف که بعد خودشون اینا رو یاد بعضی در جاهای دیگه موارد دیگه خیلی جاهاش البته یاد بعضی دیگه دادن، یا اینکه نه بالاخره خدای متعال بنایش بر تدریجیت دیگه کم کم از هانه خدمت شما. اگر به فرمایش مرحوم امام مرحوم والد نقل کردن در درس که امام می‌فرمودن که این سبکی که در شعر وجود داره که دست کرده و شفاف و بخلاقله شست رفته، شارع احکامو نفرموده، درست؟ یه اطلاق گفته اونجا، تقلید گفته اونجا، چی گفته، باید نشست محاسبه کرد، چه کرد، تو یه حرفی رو در بیاری اختلاف فهمیدن. یکی از حکمش شاید این باشه که این برای این است که یه عده‌ای لازم باشه، اگه شست رفته بود، دسته کرده و منظم بود، دیگه این حرفا رو نمیخواست. یه سواد میخواد فارسی داشته باشه، یا فارسی یا عربی داشته باشی، خب اونم به دیگران میگن. این کارو کرده تا احتیاج داشته باشه یه عده متمهز بیان بشن برای این کار، که اونا که متمهز برای این کار شدن قهرن مدافع اسلام خواهند بود. پس بنابراین یه لشکره، یه کاری کرده، یه طرحی ریخته که خود به خود یه لشکر برای اسلام درست میشه. حالا خدای متعال این اگر که بله، مثلا شیخ انصاری همه حرفا رو به طور شفاف زده بود، استدلالای قوی بلا مناقشه داشت، دیگه اوضاع علمی تعطیل میشد، چه احتیاج داره به بحث درس فلان داره، همونی که گفته تموم دیگه. اما نه، خدای متعال جوری قرار داده که کم ترک الاوائل للاواخر. حالا پس بنابرای این فرمایش موقع خویه که ایشون میفرماد هر وقت شک در تکلیف منشأش امتثال نباشه، در اون موارد اگه اصل بلا معارض پیدا کردی جاریه و استناد به اون اصل میشه که، اما هر جا شک در تکلیف تنها منشأش امتثال باشه، که من امتثال کردم یا نکردم، در این موارد اصل جاری نمیشه، ولو این اصله اگه بخواد جاری باشه معارض نداشته باشه. مثل همین مثالی که زد که نماز قصرشو خونده در مورد علم اجمالی به قصر و تمام، قصر رو خونده یا تمام رو خونده، اون یکی دیگه اصل بلا معارض داره، چون نسبت به اونی که خونده که دیگه اصل نداریم، چون اثر نداره، اما این اصل جاری نمیشه و شما باید چیکار کنید؟ باید امتثال کنید، یعنی بیاورید اون فرد رو هم علی رغم این که شک داری الان خودش وجوب داره یا نداره. چرا؟ چون الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه.
خب استقرار به یک طرف هم می‌ذاره،
بله،
یعنی اگه ما به طرف استقرار پیدا کردیم در طرف دیگه، بازم اگه بحثی بود شما مقام اصل باشه، اصل تکلیف نباشه،
نه، اونا که مال شک ده، اون که قبل گفتیم، اون مال حرفای دیروز دی، اون مال مقام امتثال نیست، مال ثبوت که دیروز گفته شد. چرا گوشون گفت جاری میشه دیگه؟
نصف کردی فرمایشون با کفایی و با جایی میده
با الان در مقام نقل محقق فلمه های شده محقق خویی هستیم، نه اشکال. خب بله اشکال عرض کردیم به ایشون، اما الان داریم نقل فرمایشات شده ایشون رو میکنیم، داریم نقل فرمایشات شده نکنیم، ممنوعه. خب محور کلام اون الان تنبیه است، طبق تنبیهاتی است که ایشون بیان فرموده است، بس حرف ایشون رو باید نقد کنیم.
قطعی که اومد بعد از اینکه رفت چجوری مقتضاش باقی میمونه؟
بله،
قطعی که به تکلیف پیدا کردیم بعد از اینکه خودش رفت چجوری؟
همین که تکلیف رو فهمیدی، با اون قطعه تکلیف رو فهمیدی، درست؟ عقل عملی شما میگه این تکلیف رو فهمیدی، باید بفهمی تعبیل مولا دادی.
مادامی که این قطعه باشه،
نه همون که بود، خب مادام که نه اون قطعه که زائل نمیشه، اون قطعه که زائل نمیشه، شما قطع پیدا کنید مولا خواسته ای داشت،
الان نمیدونی باز
هنوز
داره یا
نه،
بعد از قصر
میدونی خواسته ای داشت، خواسته رو تحویل دادی، نمیدونی
بعد از قصر، الان نمیدونم اصلا خواسته ای داره.
بابا میدونستی که قبلا، وقتی قبلا میدونستی باید بدونی اونو تحویل دادی. مثل این که شما به یکی مدیون بودی، نمیدونی دینشو پرداختی یا نپرداختی، بگو نمیپردازم دیگه، شاید پرداختم، بگه آقا شما ذمت مشغول شد به اون، و بدونی که ادا کردی. اینجا وقتی شارع چیزی از شما خواست، شما مدیون شارعی، او طلبکاره، باید بدونی که طلبشو دادی، تو ندونی طلبش شده، عقل میگه نه، نمیتونی راحت بشینی. چرا؟ برای اینکه او تکلیف کرده به شما، شما باید بدون تکلیفو، این حق مولویت مولا، حق احترام مولا این است که وقتی تکلیفی خواست بدانی تحویلش دادی و میدانی که تکلیف خواسته بود، میدانی تکلیف خواسته بود، اما هنوز نمیدونی که اون رو تکلیفش تحویلش دادی یا ندادی. خب این به خدمت شما عرض شد که تا اینجا تصویر چی واضح نشد؟ بله، همه موارد شک در مکلفون به ها وقتی یه طرف رو انجام دادی یه شک در تکلیفی محرم برای شما به قول قوه الهی درست میشه، همونجوری که گفتم. شما وقتی که میدونی یا قصر واجبه یا تمام واجبه، خب میدونی سله داری مکلفون به، یعنی امر به صلات داری، حالا صرف کنید امر به صلات داری، به لحاظ این که نمیدونی این امر متعلقش و مکلفون بهش قصر است یا تمام است، میگیم شک در مکلفون به، درست؟ الان پس اصل و تکلیف برای شما روشنه، جنس و تکلیف برای شما روشنه، نمیدونی این خورده به این یا خورده به این، حالا یکیشو انجام دادید. وقتی یکی انجام دادید الان شک میکنه که اون یکی دیگه اگه اون جنس تکلیف متعلقش این بوده، درست؟ با امتصال شده، پس دیگه تکلیف من ندارم الان، پس شک میکنه که الان تکلیفی بر این یکی هست یا نه. لازمه یه هم شک در مکلفون به بعد از امتصال یکی این است که شما شک در تکلیف پیدا میکنید که لعل ثابت شده باشه.
سوال دوم، الان بعد از عمل مثلا قصری ما چطور شک رو شما در ناحیه سقوط و امتصال میدونید، در حالی که منشأ شک از ناحیه امتصال من نیست، منشأ شک از اینه که نکنه خدا قصری رو که خوندم و نمیخواد تمامه رو میخواده، این در ناحیه منشأ شک از ناحیه امتصال است، مثل اینکه من نمیدونم زهرم رو خوندم اول بخونه، اون بله اون شک در سقوطه. اینجا کما اینکه در باد الامر قبل از اینکه قصری رو بیارم من شک دارم سقوط تکلیف در ناحیه قصری و تمامه، بعد اینکه عهد اطراف که قصر باشد رو انجام دادم من باز شک در سقوط دارم، چرا تو شک در سقوط داره؟
مال مرحله سقوطه،
مرحله سقوط هم نیست، مرحله سقوط مثالشو
فرض دلتون نیست. نمیخواد اسمشو عوض کنید، ما اسم ایشون اسمشو گذاشتم مرحله
سقوط نیست، فارغ باید اول
اینجا متعهد به تکلیف.
آقای عزیز ببینید، شما به تکلیف یقین داشتید یا نداشتید؟
سوال مشخص.
بله بله، شما به تکلیف یقین داشتید یا نداشتید؟ در علم تفصیلی، حالا در علم تفصیلی بگیم بیام تا علم، در علم تفصیلی یقین دارید سل صلات از ظهر داشتید؟
خب یا نه، شک در سقوطه.
خب حالا که شک در سقوطه، شک در تکلیف هم دارید یا ندارید؟
بله
دارید. شاید اگه خونده باشید تکلیف ساقطه، نخونده باشید تکلیف هست، پس شک در تکلیف دارید، درست؟ حالا اگه علم اجمالی داشتید، علم اجمالی دارم، علم دارم به اینکه یه سله اینجا وجود داره، منتها قیدشو نمیدونم سله صلات از قصر بوده یا سله صلات تمام بوده، قیدشو نمیدونم. پس یه نماز که خوندم احتمال نمیدم اون سله امتصال شده باشه، امتصال نمیدم یا احتمال میدم؟ همین که احتمال دادی مثل اونجا میشه.
نه، منشأ شک ارزم اینه، منشأ شک از اینه که نکنه خدا تمامه رو میخواسته، منشأ شک از
نای
عمل من نیست
که
نکنه من اونو انجام
بابا، از نای عمل شما هم هست، برای اینکه اگه عمل شما همونی باشد که در واقع قید صلات هست انجام شده، پس تکلیف ساقط شده. چرا مگه منافات داره؟
بله منافات داره.
عجبه واقعا.
وقتی که شما در عرض هم میگید در مقام ثبوت یک قاعده جاری میشه، وقتی که اگه بلا معارض باشه از جاری میشود، در نایه ثبوت اگه بلا معارض باشه جاری نمیشود.
بله.
نمیتونید بگید من از این زاویه بهش نگاه میکنم، شما همون زاویه نگاه کن. من اگه
این زاویه ها که مانعت و جمع نیستن، شما های از این
محضوره میشه، من میتونم در نایه امتصال بهش در نایه ثبوت نگاه کنم، اصل جاری کنم، مگه نمیتونم؟
که چیکار کنیم؟
الان من میتونم از نایه ثبوت بهش نگاه کنم، بگم شکی که من دارم از نایه اینه که آیا خداوند متعال خواسته یا نه،
کدومو خواسته یا نخواسته.
تمامو بعد اینکه قصر رو انجام دادم نمیدونم خدا تمامو خواسته نه برای
نه، من
اصلا معارض
من آیا
شما نایه ثبوت نگاه میکنید میگید نه، چون در نایه ثبوته اصل رو معارض جاری نمیشه. پس مهمه که ما بفهمیم اونجا آخر از کدوم
داره. چرا نمیشه؟ چون یه محظوری داره. محظورش چیه؟ محظورش اینه که شما اشتغال به اون جامعه پیدا کردی، اشتغال به جامعه که پیدا کردی عقلت میگه اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی،
مبرر نداری، مبرر داری براءت جاری میشه اینجا، یعنی ما اصل به احکام داریم، وقتی مبرر براءت داریم مگه میگی مؤمن میخوام، مؤمن یا عقلت که میگه امتثال کردی مؤمنه، یا میگه شرعت که میگه شک کردی مؤمنه.
کلا
بعد از تعبده به چیز
حالا فعلا بله حالا من
وقتی متعبد شدم به حکم شرعی یعنی اشتغال ذمه پیدا کردم.
حالا به خدمت شما عرض شود که این فرمایش شما ذره فی بقعت صبر تا اینکه به خدمت شما عرض کنم بله شبیه حرف شما بعضی از تلامزه ایشون زدن که حالا میگم. خب این به خدمت پس این حرف آقای خویی این بود، فرمایش آقای خویی این بود که من در اثر شک اینجا قبول دارم شک در تکلیف وجود داره که منشأش این است که امتثال شده یا امتثال نشده. اصل بلا معارضم بدون وجود داره ولی لا یمکن الرجوع الى این اصل بلا معارض. چرا؟ به خاطر اینکه اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی. بعد خود ایشون دو تا انقل تکرار. انقل اول ایشون همون است که دیروز میگفتیم و اون این است که فرموده است که بالاخره حرفی که ایشون میزنن بالاخره بابا اصل وجود داره شاره داره ترخیص میده دیگه. اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه تا کجاست؟ خاصه از آشتاغتر که نیست، تا جاییست که مؤمن شاره نیاره. اگه خود شاره داره مؤمن میاره دیگه اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه جای تمسک نداره که. مثل کجا؟ مثل این که شما مولا به شما گفته سل صلات چهار رکوعیه نمیدونم هشت سجدهیه کذا، خب اینو میدونی. حالا بعد از نماز شک کردی که آیا رکوع رکعت دوم آوردم یا نیاوردم، بگو اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه. اما شعار خودش اومده گفته بلاغت رکعت قاد فراق جعل کرده. بعد از که شعار قاد فراق جعل کرده اینگه که اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه جاش نیست. اینجا هم همین حرفو میزنی، میگیم بله بعد از اینکه من قصر رو انجام دادم شعار خودش داره میگه از تمام من براءت جاری میکن رفع مالا یعلم. خب خودش داره میگه، شما باز میاد اینجا به قاعده خدمت شما اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه تمسک میکنید. بله اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه وقتی خود مولا اصلی را مرخصی را مجوزی را قرار نداده باشه و اینجا قرار داده. این فرمایشه، این انقلتی است که ایشون طرح میکنه. در جواب این قلت انقلت میفرمایند که بله اگه یه اصلی شعره بیاد بیافرینه ما حرفی نداره، ولی در اینجا ما دلیل بر وجود اصل نداریم. چرا؟ برای خاطر این شکی که الان شما دارید که آیا این نماز تمامه در این مثال ما که قصر خوندن این نماز تمامه واجب است یا واجب نیست، شک جدیدی که نیست. شما قبل از اتیان هم شک داشتید این واجبه یا نه، این واجبه یا نه، پس شک جدیدی نیست. این همین شک قبلی است، حالا ما هستش. این شک اصلهاش تعارض کرد و تساقط کرد، اون شک این طرف، اون شک این طرف اصلهاش تعارض کرد و تساقط کرد، چون اصل براءت این و اصل براءت این اون موقع جاری می شد دیگه. این اصلا تعارض کردن تساقط کردن. خب این دوتا موضوع قبل از اتیان شما به یه فرد بودش، این شک بود این شک بود، اصلا اون موقع همون موقع تطبیق می شد بر این و این ذاتن، اما تعارض کردن تساقط کردن، دیگه شما چی دارید؟ پس اصلی نداریم. اون این اصل ها این براءت این طرف و براءت اون طرف سقطا، اصلی هم که ساقط شد دیگه لا یعود، ساقط شده دیگه نیستش. پس این جا را به قاعده فراغ قیاس کردن غلطه. اونجا داریم قاعده، اونجا قاعده فراغ داریم، مشکلی نداره. خب شاره الان بعد از صلات میگه شک کردی بنابر انجام بگذار بلا قدرکعت. اما اینجا ما دلیلامون همین دلیلای اصول عملیه است، رفع ما لا یعلمونه، ما عجب الله علمه و ان العباده کل شیء مطلق، ایناست. اینا که در اثر تعارض تساقط کردن، بعدم که دیگه لا یعود. این جواب اول، این قلت اول، این قلت اول لا جوابی
که مختری اصلی بوده قطعا، چون مانی داشت، مانیش همین تعارض بوده.
این قلت ثانی، این قلت ثانی شاید همینی باشه که شما دلتون میخواد بفرمایید. این قلت ثانی این است که شما مغالطه میکنید، میگید تعارض کرده، تساقط کرده، دیگه لا یعود. همونطور که قبلها گفته شد یه قاعده مسلمی است در بین علما، میگن وقتی ما مطلقی داشتیم و یه محظوری برای اخذ به اطلاق پیدا شد، ما به اندازه‌ای که اون محظور اقتضا میکنه باید رفعیت از اطلاق بکنیم، نه مازاده برو. از ضرورات تتقدر و به قدره. در اینجا محظور اخذ به اطلاقات ادله ترخیص مثل رفع مال آیرمون و امثال ذالک، محظورش چیه؟ محظور عقلی بود که شارع بخواد به هر دو ترخیص بدهد چی لازم میاد؟ ترخیص در معصیت لازم میاد. اینو محظور، محظور عقلی بود. ما یه روایتی نداشتیم که به اطلاق او بخوایم توسط کنیم بگیم اون داره تخصیص میزنه این ادله رو، که یه محظور عقلی وجود داشت، نمیتونستیم اخذ به اطلاق بکنیم. این محظور عقلی مادامی که وجود داره، به اندازه‌ای که وجود داره، موجب رفعیت از اطلاق میشه. مازاده بر اون که موجب رفعیت نمیشه. قبل از انجام این هر دو اگر میخواست جاری بشود، محظورش ترخیص در معصیت، ترخیص در معصیت قطعی. اما بعد از که یکی رو انجام دادی بخواد جاری بشه، همچون محظوری نداره که، ترخیص در معصیت قطعیه وجود نداره که. پس بنابراین چرا شما میگید لا یعود؟ نه، از اول اونی که تساقط کرد این است که در زمانی که هیچ کدوم انجام ندادی بخواد مولا بگه هر دو رو ترک کن، میتونی هر دو رو ترک کنی، اینو نمیتونه بگه، به خاطر اینکه ترخیص در معصیت. ما اینو که نمیخوایم برگردونیم، ما میگیم از اول این اطلاقش میگفت اگه یکی انجام دادی اب نداره دومی رو انجام ندی. پس این که میگیم ما سقط لا یعود، این یک چیه؟ این یک مغالطه ایه. ما که اصلا این لم یسقط اصل در این در فرضی که او انجام شده باشد، یا اصل در او بعد در فرضی که این انجام شده باشد، این اصلا ساقط نشده، از اول بوده. این که چرا؟ چون محظور نداشته این اطلاق که. اونی که محظور داشته اینه که در عرض هم بخواد بگه که اینو بگیره، اینو بگیره. در جایی که هیچ کدوم انجام ندادی در عرض هم بخواد هر دو رو بگیره. این بله. پس بنابراین به این نحو، البته عبارت مصباح که نگاه میکنید احتیاج به تحریر داره، به توضیح داره، که این توضیحش بود که عرض کرد. بله؟
دلیل
رفعه
نمیتونه همچین
چیزی رو
بگیره که این جایز
اون رفعه،
به شرط ترک اون.
نه، به شرط نمیگیم، نه اینجور نمیگیم، اصلا اینجور نیست. میگه این اطلاق داره، همه جا اطلاق داره الا محظور لازم بیاد، محظور ترخیص در معصیت لازم بیاد، هرچی نمیاد دیگه باقی، هرچی نمیاد باقی و اینجا نمیاد دیگه، در این حالت نمیاد. بعد
ما لا معین اثبات بکنه اجرای دارد و همون گفت دیگه، اگه خاطر شریفتون باشه تیر ما همین رو فهمون تمام دیدی. خب در مخالفت قطعیه که نیست. چرا؟ چون احد اطراف ربطی پاک کردی، احد اینو یا قصر رو مثلا خوندی. حالا میگه خب اون یکی رو میخوام انجام بدم، شهید صدر اونطوری گفت دیگه، شهید صدر گفت لسان رو نه نمیتونی اینو شما.
اون اشکالات که بعضی اشکالات که اونجا بود اینجا نیست. مثلا یکی از اشکالاتی که اونجا بود اگه مشروط کنه بگه این رو مرخصه، اگه اون رو ترک کنه
به نحوه شرطیه
باید بگیره، نه این شرط نیست. اگر اینو این مرخص اجازه بدید، نه نه اون فرق میکنه، فرقش اینه. این اونجا میگفت، اون گفتن که آقا هر کدوم مشروطن به ترک دیگری مرخص اون فیه باشه. اشکالش چی بود؟ اشکالی که اونجا میکردن بعضی میگفتن خب اگه هر دو رو ترک کرد، پس هر دو ترخیص داده. شرط هر دو حاصله دیگه، درست؟ پس ترخیص در معصیت می انجامد. اینجا اینجوری گفته نمیشه که این مشروطه به اون مشروطه به این، اینجور گفته میشه، میگه آقا هر این تو مرخصی مادامی که از ترخیص من ترخیص در معصیت لازم نیاد، چون بیش از این اقتضا نداره این مرخ این مقید شما که دست از این اطلاق برده. تو آزادی برای ترک چیزی که شک در تکلیف کردی، چه در مقام ثبوت چه در مقام سقوط، همه جا آزادی که ترک کنی آنچرا که شک در تعلق تکلیف به او داری، به شرط این که از کار من از اذن من ترخیص در معصیت لازم نیاد. همین مقدار ما باید قید بزنیم. وقتی همین مقدار قید زدیم، خب در ما نهنفی چه اشکال داره؟ ترخیص معصیت لازم نمیاد که. این انقلتیست که ایشون مطرح کرده. از بله میزنیم ما اونجوری ما از اونجا میزنیم، فلزا حیاتون باشه ما اونجا تقویت میکردیم، گفتیم اشکال نداره. اینجا به خدمت میگه قلتو آقای خو، این یه قلتو اینجا فرموده است که ببینیم چه ربطی به این انقلت داره. ایشون میفرمان که ببینید همونجور که مولا در عرض هم نمیتونه بگه اینو انجام بده اونو انجام بده، چون به چی انجامه؟ به ترخیص در معصیت می انجامه، نمیتونه به نحو تدریج و تعاقب هم بگه. مثلا من میدونم یکی از این دو کسا نجس، یکی از این دوتا نجس، بگه مرخصی که کأس الف را صبح بخوریم و کأس ما رو بعد از ظهر بخوریم، میتونه بگه؟ نه، چون بازم این ترخیص در معصیت دیگه، تعاقب و تدریج و در دو زمان قرار دادن این که کارو حل نمیکنه. خب بالاخره صبح که اون کس خورده، بعد از ظهر که اون کس خورده، اون که نجس واقعی رو خورده دیگه، مخالفت کرده، تو هم که دست از حرمت او بر نداشتی، نسخ که نکردی او رو، سر جاش باقی. پس بنابراین نمیتونه ترخیص بده بگه صبح اگه، میگن اینجا ما همینجور به علا نحو تعاقب که چه بگه؟ بگه بعد از انجام او اب نداری اینو انجام بده، ترک کنی. نمیفهمیم این جواب چه ربطی به اون انقلت قویی که خودشون مطرح کردن داره. این جوابشون اینه، حالا بخونم که شما ببینید همینو میفهمید از جوابشون. فرموده حالا اجازه بدید. نه آقا بله قلتو نعم لیس الموجب لرفع الید عن الدلیل الا المحذور العقلی. این قبول محذور عقلیه و ما باید به همون اندازه تقلید کنیم و خارج از اطلاق بشیم. ولکنه کما یقتضی عدم شمول دلیل الاصل للطرفین فی زمان واحد کذالک یقتضی عدم شمولهی لهما فی زمانین ایزن. این محذور عقلی همونطور که میگه در زمان واحد نمیتونی اذن بدی چون ترخیص در معصیته، این محذور عقلی میگه در دو زمان هم نمیتونی اذن بدی، فی زمانین ایزن. فاذا علم به حرمت احد المائعین فکما لا یمکن الحکم به حلیت هما معا فی زمان واحد کذالک لا یمکن ان یحکم به حلیت احد هما فی زمان و یحکم به حلیت الاخر فی زمان آخر فانه من الترخیص فی المعصیه فانه فلا یمکن جریان الاصل فی کلیهما علی کل نحوین للزوم الترخیص فی المعصیه ولا فی احد اعمال عدم ترجیح. این فرمایشش نمیفهمیم ارتباط این با اون انقل چیه. اون انقل چی میگفت؟ میگفت آقا این محذور عقلیه جوریه که اینجا به ترخیص در معصیت قطعیه نمی انجامه. ببینید ترخیص در معصیت احتمالیه که همه جا هست، شما هر جا ولو بلا معارض باشه شاید تکلیف همین بر باشه، اونی که محظور عقلی هست که ترخیص در مخالفت قطعیه بده. خب اینجا که نگفته که بله به خدمت ساعت اول ظهر که میشه صلات قصر رو نخون، آخر وقتم تمامم نخون. اگه اینجوری گفته بودیم باید اینجور نگفته که اینجا بحث سر این نیست، بحث سر این است که وقتی خود مکلف اختیار کرد یکی از این دوتا رو، حالا یا تمام رو یا قصر رو خوند، نسبت به اون بعدیه چی میشه؟ شک داره که تکلیف وجود داره یا نه، اون تکلیف نفس الامریه وجود داره یا نه، هم نمیدونه اون جا اون تکلیف جامع وجود داره یا نه، هم این یکی به خصوصه دستی میذاره روش نمیدونه این تکلیف داره یا نه. خب چرا رو فهمالا یا نه اون جاری نمیشه؟ معارض که نداره، چرا جاری نمیشه؟ این بود اون انقلتی که طرح شد و ما وجه عقلی نداریم بخواییم دست از این برداریم. چرا شما میگید
این از این که همین نماز مثلا اولی رو خونه قبل از انجام یک طرف، این بالاخره این اصل میخواست هر دو تا رو شامل بشه یا نه؟
بله اصل میخواست توضیح دادیم. بله اگر اطلاق اون است که هر دو رو در عرض هم بخواد بگیره در حالتی که هیچ کدوم انجام ندادی ترخیص در معصیت، اما حالت داره دیگه اطلاقه، یه حالت اینه که هیچ کدوم انجام ندادی، اونجا بخواد از هر دو رو بگیره این محضور رو داره. اما اگر یکی رو انجام دادی باز بخواد باقی مونده رو بگیره باز ترخیص در معصیته.
قبل از اینکه اون یه دونه رو انجام بدم بالاخره اصل که شامل شد دیگه،
به اطلاق این اطلاقش ساقط شد. اطلاقات است و اطلاقات نه یه چیز بسیط که نیست، اطلاقات است. یعنی اطلاق داره اون صورت که هنوز هیچ کدوم انجام ندادی، این به حسب اطلاق، این اطلاق ساقطه. اما باز اطلاق بعدی که اگر یکی رو انجام دادی باز رفعه مالا یعلمون هست یا نه؟ شما به اطلاق تمسک میکنم، میگه رفعه مالا یعلمون چه در وقتی که هیچ کدوم انجام ندادی، چه در وقتی که یکی رو انجام دادی. در وقتی که هیچ کدوم انجام ندادی بله درسته، در وقتی که یکی رو انجام دادی مشکلی پیش نمیاد که محضور عقلی بخواد شامل بشه و دقت میکنید. این همون حرفیه که خودشون یادمون دادن، خودشون فرموده وقتی که دو تا دلیل به اصلهی و به ذاتهی با هم تعارض ندارن، درست؟ بلکه به اطلاق تعارض دارن، در این موارد که به اطلاق دارن ما دست از اصل بر نمیداریم، دست از اون اطلاقی که اشکال درست کنه محظور سازه از اون بر باید بداریم. خب اینجا چرا برمیداریم؟ این فرمایشه. پس تا اینجا این انقلت دوم آقای خویی که انقلت قویی بود، جوابی که خود این بزرگوار از این انقلت دادن بنده تا حالا نفهمیدم که ربط این جواب با اون انقلت چیه. خب بعضی اجازه بدید این تکمیل کنم. بعضی از تلامذه ایشون در آراء و نافل اصول اینجا اختارک این اصل جاری میشه، برخلاف استاد فرموده اصل جاری میشه و در آخر کلامش هم فرموده است که به خدمت شما عرض شود که ها کذا ینبغی ان یحرر المقام ول امری ما بینته دقیق و بعد تأمل حقیق و ظاهر انه لم یسبقنی به احد و له الحمد و علیه التکلام. که به خدمت شما عرض شود که حالا خود ایشون حالا خواستم این رو عرض بکنم دیگه وقت تمام شده.